الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در اشکالی است که فخر رازی به دلیل چهارم از شش دلیلی که ایشان نقل کردن از حکما بر این که محرک جسم باید غیر از جسم باشه، دلیل چهارم این بود که با توجه به اینکه صورت جسمیه مشترک بین اجسام هست، اگر محرک جسمی که حرکت داره بخواد خودش باشه، باید همه اجسام حرکت داشته باشن و حال اون که بعضی از اجسام ساکنن، پس بنابراین محرک جسم خود جسم نیست، صورت جسمیه نیست، بلکه صورت نوعیه و طبیعت جسم است که جسم رو به حرکت در میاره. این دلیل چهارم بود. حالا فخر رازی میخوان اشکال کنن به این دلیل و صدرالمتعلین اشکال ایشان رو در سه قسمت پاسخ میدن. قبل از آنی که به ذکر اشکال و پاسخ ایشان از اشکال بپردازیم، سه تا مطلب رو مقدمتاً عرض بکنیم که دیگه در اشکال و پاسخ معطل نشیم. مطلب اول این استش که جسم اطلاق میشه بر صورت جسمیه. وقتی جسم گفته میشه، جسم یعنی صورت جسمیه. البته گاهی از اوقات هم جسم اطلاق میشه بر مجموع هیولای اولا با صورت جسمیه. خب حالا که مراد از جسم صورت جسمیه هست، صورت جسمیه اینجور تعریف میشه: جوهرون قابلون للابعاد الثلاثه. صورت جسمیه جوهریست که قبول میکنه و پذیرای طول و عرض و عمق است، یعنی پذیرای مقدار است. ابعاد الثلاثه که طول و عرض و عمق باشن، یعنی همون مقدار. یا گاهی از اوقات این چنین تعریف میکنن صورت جسمیه رو که جوهرون یمکنو ان یفرز فیه خطوطون ثلاثتون متقاطعتون علی زوایا قوائم. یعنی صورت جسمیه جوهری است که ممکن است درش سه تا خطی که یکدیگر رو بر زوایای قائمه و 90 درجه قطع میکنن فرض بشه درش. امکان فرض خطوط ثلاثه‌ای که متقاطعه باشن علی زوایا قوائم درش هست. این تعریف صورت جسمیه است. خب ببینید، این که صورت جسمیه تعریف میشه به جوهر قابل للابعاد الثلاثه، یعنی جوهری که قابلیت طول و عرض و عمق و مقدار رو داره، هیچ وقت این صورت جسمیه، این جوهر نمیتواند خود این قابلیت باشه، یعنی قابلیت نسبت به ابعاد الثلاثه. چرا؟ به خاطر این که صورت جسمیه ماهیت جوهری است، جوهره. قابلیت یه امر نسبی است، یه امر اضافی است و عرضه. بنابراین صورت جسمیه که یک ماهیت جوهری است و جوهره، نمیتونه خود این قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه که امر اضافی و نسبی است و عرضه باشه. بنابراین صورت جسمیه جوهری هست که لازمه اش قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه است که همون مقدار باشه، لازمش پذیرا بودن نسبت به مقدار هست، نه اینکه خودش قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه و پذیرای ابعاد ثلاثه باشه، نفس این قابلیت و پذیرایی باشه. خب این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم اینه که ملزومات مختلف و گوناگون اینها میتونن لازم واحد داشته باشن. چند تا ملزوم میتونن یه لازم داشته باشن، مثلا خورشید، آتش، حرکت شدیده، اینا سه تا ملزومن دارای لازم واحدی که حرارت باشه. حرارت هم لازم شمس، هم لازم نار و هم لازم حرکت شدید است. اینم مطلب دوم که حالا یک تکمله این مطلب دوم خواهد داشت که اون انشالله برای جلسه بعد و برای پاسخ از قسمت دوم اشکال فخر رازی. مطلب سوم این استش که اتحاد فاعل و قابل در شیء واحد محاله، ممتنعه، به خاطر اینکه مستلزم اجتماع نقیزینه، به خاطر اینکه فاعل باید واجد باشه، واجد فعل باشه تا بتونه فاعل فعل باشه، قابل باید فاقد مقبول باشه تا بتونه قابل مقبول باشه، و اگر شیء واحد بخواد خودش من جهت واحده هم فاعل یک چیزی باشه و هم قابل یک چیزی باشه، اجتماع وجدان و فقدان درش لازم میاد که اجتماع نقیزینه و محاله. ولیکن در لازم ماهیت و در لازم وجود، در این دوتا لازم اتحاد فاعل و قابل اشکالی نداره. در لازم ماهیت و لازم وجود در این دوتا اتحاد فاعل و قابل اشکالی نداره. لازم ماهیت مثل زوجیت برای اربعه، زوجیت لازم ماهیت اربعه است. لازم وجود مثل اسما و صفات حق تبارک و تعالی برای وجود ذات حق تبارک و تعالی. در این دو مورد اتحاد فاعل و قابل اشکالی نداره، اونم نه از این باب که تخصیصی در قاعده عقلیه باشه، چون الان به عنوان یک قاعده عقلیه گفتیم اتحاد فاعل و قابل در شیء واحد من جهت واحده نسبت به یک چیز محاله، قاعده عقلیه لا تخصص، تخصیص بردار نیست، استثناء بردار نیست. اینی که میگیم در این دو مورد اتحاد فاعل و قابل اشکالی نداره، نه از باب استثناء و تخصیص در این قاعده عقلیه، بلکه از این باب که در اون قاعده عقلیه قابل به معنی منفعله و قبول به معنای انفعاله، اما در این دو مورد قابل به معنای متصفه و قبول به معنای اتصافه. مثلا ببینید ماهیت اربعه هم قابل زوجیته و هم فاعل زوجیته. قابل زوجیته به معنای اینکه متصفه به زوجیته. یا مثلا وجود ذات حق تبارک و تعالی هم فاعل اسما و صفات و هم قابل اونهاست، قابل نه به معنای منفعل تا اتحاد فاعل و قابل اشکال داشته باشه، بلکه به معنای متصف که چنین اتحاد فاعل و قابلی اشکالی نداره و جایزه. اینم مطلب سوم. و اما اشکال فخر رازی به دلیل چهارم از این شش دلیل. فخر رازی میگوین که در هر جسمی سه چیز هست، یکی هیولا، یکی صورت جسمیه که جسم باشه، و یکی هم ابعاد ثلاثه که مقدار باشه. ابعاد ثلاثه یعنی مقدار، این مشترک بین اجسامه، ولیکن صورت جسمیه مشترک بودنش بین همه اجسام محل تأمله. چرا؟ به خاطر این که نیاز به برهان داره، یعنی اشتراک صورت جسمی بین اجسام باید برش برهان اقامه بشه. به چه دلیل؟ به چه مناطی، به چه برهانی صورت جسمی مشترک بین همه اجسامه؟ نه، ممکن است صورت جسمیه که جوهری است که لازمش قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه است، این در اجسام مختلف باشه و این جوهرهای مختلف لازم واحدی داشته باشن که همون قابلیت ابعاد ثلاثه باشه، چون اشکالی نداره که ملزومات مختلف دارای لازم واحدی باشن. وقتی که این احتمال هست که صورت جسمیه جوهرهای مختلفی در اجسام باشه، دیگه ما نمیتونیم دلیل چهارم رو پیاده بکنیم و اجرا بکنیم و جاری بکنیم، بگیم که اگر محرک جسم، محرک حرکت جسم صورت جسمیه باشه، جسم باشه که یعنی همون صورت جسمی، چون صورت جسمی مشترک بین اجسامه باید همه اجسام حرکت داشته باشه. نه، کی گفته صورت جسمی مشترک بین همه اجسامه؟ نه، ممکنه که صورت جسمی جوهرهای مختلفی باشه در اجسام مختلف که این جوهرهای مختلف همشون یه لازم دارن و همون قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه. بعد اضافه میکنن فخر رازی که سلمنا، گیریم که صورت جسمیه مشترک باشه بین همه اجسام. چرا محرک جسم ماده مخصوص هر جسمی نتونه باشه؟ هیولای هر جسمی، هر جسمی دارای یه ماده‌ای هست، دارای یه هیولای مخصوصی هست، یه ماده مخصوصی داره، این کتاب الان یه ماده مخصوصی داره، سایر اجسام همینطور، هر جسمی یک ماده مخصوصی داره، یه هیولایی که اختصاص به خودش داره، خاص خودشه، مربوط به خودشه و مال خودشه. چرا این ماده مخصوصه نتواند، ماده مخصوصه که مخصوصه که میگیم در مقابل مشترک است، چرا این ماده مخصوصه نتواند محرک باشه؟ و بنابراین دلیل چهارم از درجه اعتبار با این اشکال ساقط میشه و این اشکال فخر رازی به دلیل چهارم وارد میکنه. در پاسخ صدر المتعلهین اشکال فخر رازی رو سه قسمت میکنن که از هر قسمت هم یه پاسخی میدن، یعنی پاسخهاییشون از سه قسمت اشکال فخر رازیه. قسمت اول اشکال فخر رازی این استش که اشتراک صورت جسمیه بین اجسام، این برهان میخواد و احتمال داره، امکان داره که صورت جسمیه میان اجسام در بین اجسام جوهرهای مختلفی باشه. این قسمت اول اشکال فخر رازی. قسمت دوم اشکال فخر رازی این استش که ملزومات مختلف میتونن دارای لازم واحد باشن، که در اون مطلب دوم از سه مطلبی که قبل از طرح اشکال عرض کردم گفتم که یک تتمه این مطلب دوم داره، که حالا در پاسخ قسمت دوم صدرالمتعلین از اشکال فخر رازی خواهد آمد. اینم قسمت دوم. قسمت سومم که چرا ماده مخصوص هر جسمی نتواند محرک جسم باشه و به جسم حرکت بده. ماده مخصوص هر جسمی که دیگه مشترک نیست بین اجسام، تا اینکه دلیل چهارم جلوش رو بگیره. این سه قسمت اشکال فخر رازی. صدر المتعلین شروع می فرماین از یکی یکی این قسمت های سگانه پاسخ می دن. فعلا حالا امروز پاسخ از قسمت اول. صدر المتعلین می فرماین اشتراک صورت جسمیه بین اجسام، که تعریف صورت جسمی هم جوهران قابلون للعباد الثلاثه است با همون توضیحی که داده شد، که توضیح این بود که اون قابلیت نسبت به ابعاد الثلاثه لازم اون جوهری است که صورت جسمیه باشه. ایشان می‌فرمایند این اشتراک صورت جسمیه بین اجسام بدیهیه، مع ذالک برهان هم داره. مر و ماجی دو تا احتمال میدن، چون بدیهی معناش اینه که دیگه بی نیاز از برهانه. ایشون میفرماین اشتراک بدیهی، مع ذالک برهان هم برش اقامه شده. خب اگر بدیهیه دیگه نیاز به برهان نداره، و اگر نیاز به برهان داره بدیهی نیست، بین این دوتا جمع نمیشه. مرحوم حاجی دوتا احتمال میدن، یکی این که مقصود صدر المتعلهین از بدیهی کل بدیهی باشه، مثل این که بدیهیه تا منافاتی با اقامه برهان پیدا نکنه. احتمال دومم اینه که مراد از برهان منبه باشه، چون بدیهی درسته که نیاز به برهان نداره، ولی گاهی از وقتا نیاز به تنبیه داره، نیاز به توجه دادن داره. این دوتا احتمالی است که مرحوم حاجی در حاشیه میدن. صدر المتعلین میفرماین این اشتراک صورت جسمیه یعنی جوهرون قابلون للعباد الثلاثه بین اجسام بدیهی، مع ذالک در بحث جواهر و اعراض در اونجا، یعنی در جلد چهارم که مبحث جواهر هست، در اونجا برهان اقامه شده برش، و همین اندازه که صورت جسمیه مشترک بودنش بین اجسام بدیهیه و برهانی هم هست، همین اندازه کفایت میکنه برای اثبات طبیعتی در جسم که او محرک جسم باشه و برهان چهارم تمام باشد، چون دیگه اشتراک صورت جسمیه بین اجسام مانع این میشه که صورت جسمیه و جسم بتونه خودش محرک حرکت خودش باشه. این کفایت میکنه برای اثبات طبیعتی در جسم که فاعل و مبدأ و محرک حرکت جسم باشه. به چه بیان؟ به این بیان. حرکت وضع عین، حرکت که تعریفش گذشت، خروج الشیء من القوة الى الفعل تدریجا و تعاریف دیگر. وضع نسبت و اجزاء شیء بعضها الی بعض و به امری که خارج از شیء، به چیزی که خارج از شیء. اینم تعریف وضع. اینم که نسبت و شیء الی المکان، این ستا یعنی حرکت و وضع و عین، اینا از عوارض و اوصاف جسمن، یعنی همین صورت جسمیه، اینا عارض میشن بر جسم، بر صورت جسمیه. بنابراین صورت جسمیه میشه قابل اینها، صورت جسمیه قابل حرکت میشه. حرکت یعنی مثلا نقل از مکانی به مکانی، اگر حرکت عینی باشه، انتقال از مکانی به مکانی، یا مکان داشتن یا وضع داشتن، اینا از عوارض و اوصاف جسمن و جسم که همون صورت جسمیه باشه قابل این هاست. حالا که صورت جسمیه قابل این هاست، خودش نمیتونه فاعل اینا باشه که ما حالا فعلا با حرکتش کار داریم. جسم وقتی قابل حرکت شد نمیتونه فاعل و محرک حرکت باشه. چرا؟ به سه دلیل، از اون شش دلیل، چون آخه اون دلیل اول تا سوم رو صدرالمتعالین اصلا به اونها توجهی نمی کنن. این سه دلیل بعدی، یعنی از دلیل چهارم و پنجم و ششم که الان سخن در پاسخ از قسمت اول اشکال فخر رازیه، به دلیل چهارم، به سه دلیل که دلیل چهارم تا ششم باشه، جسمی که قابل حرکته نمیتونه فاعل حرکت باشه. چرا؟ به خاطر این که اگر جسم بخواد فاعل حرکت باشه با توجه به که قابل حرکته، لازم میاد اجتماع قوه و فعل نسبت به حرکت در جسم، که جسم هم نسبت به حرکت بالقوه باشه هم بالفعل، حرکت براش هم در حد قوه باشه هم در حد فعلیت که در دلیل پنجم گذشت. همچنین لازم میاد نسبت حرکت به جسم هم به نحو امکان باشه هم به نحو وجوب. به نحو امکان چون قابل حرکت، به نحو وجوب چون فاعل حرکت. همانطور که بالقوه بودن حرکت برای جسم به خاطر قابل بودنشه، بالفعل بودن حرکت برای جسم به خاطر فاعل بودنشه، که این دو در دلیل پنجم و ششم گذشت. یکی هم به خاطر دلیل چهارم، یعنی به خاطر اشتراک صورت جسمیه بین اجسام، که اگر بنا باشه صورت جسمیه فاعل و محرک حرکت جسم باشه، خب باید همه اجسام حرکت داشته باشن، و حال اون که بعضی از اجسام ساکنن، و حال اون که همه اجسام عرض میکنم حرکت ندارن، پس معلوم میشه صورت جسمیهی که مشترک بین اجسام فاعل و محرک نیست. ضمناً حرکت و همچنین عین و وضع، اینها برای جسم که صورت جسمیه باشه لازم ماهیت یا لازم وجودم نیستن، مثل زوجیت برای اربعه یا مثل اسماء و صفات برای ذات حق، تا این که بگیم اتحاد فاعل و قابل درشون اشکال نداره. نه، اینجا قابل به معنی منفعله و مورد است برای همون قاعده عقلیه‌ای که اتحاد فاعل و قابل رو محال میدونه و ممتنع میدونه. این پاسخ صدرالمتعلهین از قسمت اول اشکال، تا برسیم به پاسخ ایشان از اون دو قسمت باقی مونده اشکال فخر رازی. نه حالا اینا که دیگه حالا طبق مبانی قوم دارن فعلا پیش میرن، اون جاهایی که حالا نظر اختصاصی خودشونه اونجاها رو خواهند گفت. خب ایشون فخر رازی گفت باب ما سخن رو ببریم سر طریقه رابعه اشکال چهارم. فنقول اینجوری میگیم ان کل جسم فلهو مقدارون و لهو صورتون و لهو هیولا، هر جسمی یه مقداری داره، یه صورتی داره و یه هیولایی داره. اما مقدارهو فهو الابعاد و سلاستو، اما مقدار جسم همون طول و عرض و عمقشه. ولا شک انها طبیعتون مشترکتون بین الاجسام کلها، تردیدی نیست که این ابعاد سلاسه که مقدار باشن این یک طبیعتی است و این یک ماهیتی است که مشترک بین همه اجسام. و اما صورت الجسمیتو فلا بد من اقامت البرهانه الا انها امر واحد فی الاجسام کلها، اما این که صورت جسمیه مشترک بین همه اجسامه این برهان میخواد. و ذالک، چرا برهان میخواد؟ چون احتمال داره که مختلف باشه، جوهرهای مختلف باشه. و ذالک، سر این که نیاز به برهان داره اینه که لأن صورت الجسمیته لا یمکن ان تکون عبارتا عن نفس القابلیت لهذه الابعاد، چون صورت جسمیه ممکن نیست که عین قابلیت ابعاد ثلاثه باشه. چرا؟ لأنها امر اضافی، چون قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه امر اضافی و نسبیه و عرضه. و الجسمیت من مقولت الجوهر، صورت جسمیه از انواع پنجگانه جوهره. فکیف یکونو نفس هذه القابلیه، انواع پنجگانه جوهر بنابر مشهور عقل است و نفس است و جسم است، و که اینجا جسم به معنی مجموع هیولا و یا اولا و صورت جسمی است، و هیولای اولا و صورت جسمیه که صورت جسمیه میشه یکی از انواع پنجگانه جوهر. فکیف یکون نفس هذه القابلیه، چطور پس میتونه فکیف یکون یا تکون نفس هذه القابلیه، چطور میتونه عین این قابلیتی باشه که عرض و نسبت و اضافه است؟ بل تلک صورت و عبارتون ان ماهیت جوهریت یلزمها هذه القابلیت، بلکه صورت جسمیه عبارت است از یه ماهیت جوهری که لازمش قابلیت نسبت به ابعاد ثلاثه است. این که در تعریف صورت جسمیه میگن جوهرون قابلون لابعاد ثلاثه، این قابل اشاره به اون لازمه. و اذا ثبت ان الجسمیت امر یلزمه هذه الابعاد فمن الجائزه ان یکون ذلک الامر مختلفا فی الاجسام و ان کانت مشترکه فی هذا الحکم و هو قابلیت هذه الابعاد. حالا که معلوم شد جسمیت یه جوهری است، یه ماهیت جوهری است که لازمش این مقدار و ابعاد ثلاثه هستن، پس جایز و ممکنه که اون ماهیت جوهری مختلف باشه در اجسام، اون ماهیت جوهری که صورت جسمی است، هرچند مشترک باشن در این حکم، در این لازم که قابلیت باشه و هو قابلیت و هذه الابعاد، که اون حکم، این حکم و این لازم قابلیت مقداره. و الامور المختلفه یجوز اشتراکها فی لازم واحد، ملزومات مختلف میتونن لازم واحد داشته باشن، مثل شمس و نار و حرکت شدیده که لازم همشون حرارت. ثم قال، سپس گفته و این سلمنا ان الاجسام مشترکتون فی صورت الجسمیه ولکنها غیر مشترکتن فی ماده غیر مشترکتن فی ماده الجسم، بر فرضم که قبول کنیم که اجسام مشترکن در صورت جسمیه، اما در ماده جسم مشترک نیستن، در ماده مخصوص جسم، ماده‌ای که خاص هر جسمی است، هیولایی که خاص هر جسمی است. فحب مرحوم آیت الله حسن زاده میفرمودن در درس شرح اشاراتشون که این حب کلمه ایست یونانی و به معنی سلمناست، ولی مرحوم حاجی در بحث معاد روحانی شرح منظومه در حاشیه به مناسبت این فقره دعای کمیل که فهبنی یا الهی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، ایشون میفرمایند که حب فعل امر غیر متصرفه و به معنای ظنه هست، یعنی اینجور گمان کن. و چون در این فقره دعای کمیل خطاب به حق تبارک و تعالی است و زن لایق به پیشگاه الهی نیست، لذا اونجا معنا میکنن حب رو به معنی سلم تو، یعنی گیرم. علی ای حال این حب یعنی سلمنا، سلم تو، سلمنا، که ان الجسمیت، این ان میخونیم اگر به فرمایش مرحوم حاجی امر باشه، ان الجسمیت لیست علتا للحرکه. سلمنا بله، به نتیجه که خب یکی میشه، لیست علتا للحرکه، گیریم که صورت جسمیه نتونه محرک باشه چون مشترکه. فلملا یجوز ان یکون علتها هی مادت حل مخصوصته یا هی مادت حل مخصوصته. اگر ضمیر فصل باشه مرفوع میخونیم، چیز منصوب میخونیم، و اگر مبتدا و خبر باشه مرفوع خونده میشه ماده. خب اقولو فعلا، حالا پاسخ از قسمت اول، کون الاجسام مشترکتن فی الجوهر القابل للابعاد امر بدیهی لا حاجت الى اقامت البرهان علیه. این که اجسام مشترکن در صورت جسمیه، این یه مطلب بدیهیه و نیاز به برهانم نداره. اما در پایان همین پاسخ این قسمت در وسط صفحه بعد قبل از و اما قوله، یکی دو سطر مونده، میفرمان و هم معذالک قد اقام البرهان، یعنی حکما معذالک با اینکه نیاز به برهان نداره و بدیهیه ولی برهان هم اقامه کرد. خب پس بنابراین این مطلب برهانی بدیهی اولا، برهان هم داره ثانیا، و ذالک یکفینا لاثبات المباد طبیعیته و المحرکات الخاصته، و همین اندازه که اشتراک صورت جسمی میان اجسام بدیهیه و برهانی هم هست، کفایت میکنه برای ما با همون دلیل چهارم که تمرکزش روی اشتراک صورت جسمیه بود، برای اثبات مبادی طبیعیه، یعنی همون طبیعت در جسم که طبیعتیه که مبدأ فاعل حرکته، و المحرکات الخاصه که عطف تفسیریست که همون طبیعت ها محرک خاص هستن و فاعل خاصن برای حرکت اجسام. چرا کفایت میکنه؟ از یعلم و به این بیان، از یعلم و ان الحرکات و الاوزاء و الایونه کلها عوارض و اوصاف لذلک الامر المشترک، حرکت و از این اینا همشون عوارض و اوصافی هستن برای صورت جسمیهی که مشترک بین اجسامه. چطور؟ چطور عوارض جسمان؟ فَإِنَّ الْكَوْنَ فِي الْمَكَانِ لَا يُوصَفُ بِهِ إِلَّا الْجِسْمِيَّتُ، چون مثلا این متصف نمیشه بهش مگر جسم. عن الجوهر الطویل العریض العمیق، یعنی جوهری که مقدار داره، ابعاد ثلاثه داره، که همون صورت جسمیه باشه. و کذا الوضع، اعنی نسبت اجزاء الشیء بعضها الى بعض و الى امر خارج. وضع در اینجا به معنی تمام المقوله است، چون سه تا معنا داره وضع: تمام المقوله که همینه، جزء المقوله که نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض باشه فقط تا اینجا، و یکی هم وضع به معنی قابل اشاره حسیه بودن، اینجا به معنی تمام المقوله. وضع یعنی نسبت اجزای شی بعضی به بعضی و همشون هم به یه چیزی که خارج از شیه، اینم باز جسم بهش متصف میشه. و کزل انتقال من مکانن الى مکانن، که حرکت عینی باشه، مثلا حرکت هم باز جسم متصف میشه بهش. فالقابل لهذه الاوصاف والانتقالات هو الجسم لا محاله. خب وقتی جسم اینا متصف میشه و اینا عوارض و اوصاف جسمن، پس قابل این اوصاف و انتقالات که حرکات باشه که ما با حرکت در اینجا کار داریم، جسم ضرورتن و هو سبب قابلیون. جسم میشه علت قابلی، سبب قابلی برای حرکت. فلا بد لهذه الاوصاف من سبب فاعلی ایزن، پس برای این اوصاف یه سبب فاعلی هم نیز افزون بر سبب قابلی لازمه، که اونو با برهان چهارم و پنجم و ششم اثبات میکنه. لکن لهم فی اثبات ذلک سبب الفاعلی طرقون، لکن برای حکما در اثبات این سبب فاعلی که طبیعت جسم باشه سه تا راهه. بعضها که این بعضها اشاره به برهان پنجم و ششمه، بعضها یبتنی علی اثبات الامکان والقوه لوجود هذه الاوصاف للجسم. برهان پنجم و ششم مبتنی بر اثبات امکان و قوه برای وجود حرکت، این اوصاف از جمله حرکت برای جسم. در برهان ششم اثبات امکان، در برهان هفتم اثبات قوه، چون جسم قابل ایناست. اگر بخواد فاعل اینام باشه باید اثبات وجوب و فعلیت هم بشه برای وجود همین اوصاف برای جسم، و این نمیشه، اتحاد فاعل و قابل میشه و محاله. این از تعلیل است برای اون فلابده. چرا فلابده لهذه الاوصاف من سبب فاعلی نیزن؟ خود جسم نمیتونه فاعل باشه. از لازم الماهیت بل لازم الوجود لشی یجوز ان یکون الفاعل والقابل فیه امرا واحدا، زیرا لازم ماهیت مثل زوجیت برای اربعه، بلکه لازم وجود شی مثل اسماء و صفات برای ذات، اینها ممکن است که فاعل و قابل درشون یه چیز باشه، اونم به خاطر این که قابل به معنی متصفه نه به معنی منفعه. پس بنابراین تخصیصی در اون امتناع اتحاد فاعل و قابل که یه قاعده عقلیه است نیست. حالا اینم اضافه بفرمایید که این اوصاف از هیچ کدوم از این دو قبیل نیستن برای جسم، نه لازم ماهیت جسمن نه لازم وجود جسم، چون اگر اینجوری بود باید همه اجسام مثلا حرکت می داشتن، همه باید یه عینی می داشتن، همه باید یه وضعی می داشتن. خب و بعضها که یه اشاره به برهان چهارمه که فخر رازی اشکال کرده، و بعضها یبتنی علا اثبات جهت الاشتراک بین الموصوفات به هذه الصفات مع اختلاف الصفات. بعضی از این طرق هم که برهان چهارم باشه مبتنی بر اثبات اشتراک بین موصوفات که صور جسمیه باشن و اجسام باشن، جهت اشتراک بین موصوفات به این صفات که این صفات از جمله حرکت که موصوفات هم صور جسمیه، مع اختلاف صفات، با این که صفاتشون مختلفه. اگر اون صورت جسمی مشترک فاعل بود نباید صفات مختلف می بود. این اختلاف صفات دلیل اینه که اون صورت جسمی مشترک فاعل این اوصاف نیست از جمله حرکت. فلو کان شیء منها من لوازم الماهیت المشترکه لکان کموصوفهی متفقن فی الکل، اگر یکی از این صفات که یکیش مثلا حرکت باشه، این لازم ماهیت صورت جسمیه بود که مشترکه، لکان کموصوفهی متفقن فی الکل، باید این صفت هم که حرکت مثلا مثل موصوفش که صورت جسمیه مشترک باشه در همه اجسام، متفق باشه در همه اجسام. چرا؟ از لازم الماهیت لازم لجمیع الافراد، چون لازمه ماهیت لازمه همه افراد اون ماهیت. خب این تمام شد. این وهم معذالک میخوره به اونجا که لا حاجت الى اقامت البرهان علیه. و هم معذالک حکمایی که این ششتا برهان ازشون به ارث رسیده بود، اینها معذالک که بدیهی مشترک بودن صورت جسمی میان اجسام قد اقام البرهانه الا ان الجسمیت طبیعت و نوعیت مشترکت بین انواع الاجسام و اجناسها فی موضعی کما سیعتی ذکرو. اقامه کردن برهان رو بر این که صورت جسمیه یه ماهیت نوعیه مشترکیه بین انواع و اجناس اجسام. مثلا ببینید جسم جنس میشه برای دو نوع، عنصری و فلکی. باز مثلا عنصری جنس میشه مثلا برای دو نوع، بسیط و مرکب. مرکب باز برای عرض میکنم دو نوع، تام و غیر تام. فی موضعی در جای خودش که بحث جواهر باشه، کما سیعتی ذکرو در جلد چهارم. صلی الله علیه.